بشنوید. تا نوبت دیگر و وقت دیگر که در خدمتون باشیم، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. روزتون بخیر و خداحافظ.
گفتیم عنوان بحثمون رو اخلاق در نهج البلاغه قرار بدیم، چون خود امیرالمومنین روی کرده مهمی از حرفاش حرفای اخلاقی است.
انا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه
قال علیه السلام ایها الناس
حکیمانه
رکبو فی تجلا و زهر ربه فی تجلا و زهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ان شاء الله خداوند دلهای هممون رو به نور قرآن و معارف اهل بیت منور بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما در کلمه 38 از کلمات قصار امیر المؤمنین در نهج البلاغه بود. عرض کردیم امیر المؤمنین علیه السلام در حکمت 38 نهج البلاغه که آخرای نهج البلاغه است به فرزندشون امام مجتبی می‌فرمایند یا بنی فرزندم پسرکم ان اکبر الفقر الهمق بدترین فقر نداری و بدترین در واقع گرفتاری تو زندگی انسان حماقت. اکبر الفقر بزرگترین فقر و نداری اینه که انسان تو زندگیش حماقت باشه، احمق باشه. یکیست دو سه تا نکته رو من عرض کنم بعد وارد بحث بشه. کلمه حماقت تو قرآن نیامده، سر تا سر قرآن این کلمه نیامده. سفاهت اومده، سفیه سفها، ولی حماقت نیامده. ولی دو سه جا تو قرآن خدا بعضی رو تشبیه به حمار میکنه که الاغ مظهر حماقت. اسم از حماقت نبرده، ولی مثلا در یه جایی میفرماید کأنهم حمر مستنفره، بعضیا مثل لشکر گورخر یا لشکر حمار که فرار میکنن از شیر، اینطوری از حق فرار میکنن. فرت من قسوره. یا در سوره جمعه میفرماید اون دانشمندان و اون کسایی که عالمن اما علمشون رو زیر پا میذارن که مثل الحمار یحمل و اسفار. این تعابیر تو قرآن هست ولی کلمه حماقت در قرآن نیامد. این نکته اول. نکته دوم آن است که حماقت عزیزان دو جوره. یه حماقت ذاتی داریم، بعضیا ذاتن نمیکشن، خب اینو مذمتش نمیکنن که این ذاتن فهمش درکش پایینه، میزان تشخیص نداره. اما تو روایات ما دهها حدیث تو نهج البلاغه و تو منابع روایی داریم از اینا استفاده میشه. یه حماقت عارضی هم داریم، یعنی یه حماقتی که دست خود آدمه، آدم خودش ایجاد میکنه و این حماقت قابل رفعه، قابل برطرف کردنه، ذاتی نیست. ممکنه یه آدم دانشمندی هم باشه، عاقلی هم باشه، یه آدم فهیم و درس خونده هم باشه، اما علامتهای آدمهای احمق تو زندگیش باشه. این روایاتی که حالا عرض خواهم کرد روایاتشو ما رو برحذر داشته از حماقت، پس قابل رفعه. ما رو دور دانسته، گفته مواظب باشید به ویژگی های آدم احمق مبتلا نشید، معلومه این قابل رفعه. پس ما دو جور حماقت داریم، یه حماقت ذاتی داریم ما با اون کاری نداریم، یه حماقت عارضی که گاهی آدم رفتارهای احمقانه از خودش صادر میکنه. این رفتارها رو باید بشناسیم، رفتارهای حماقت‌آمیز. و اینم بگم این رفتارهای حماقت‌آمیز ممکنه یک کسی مثلا تو زندگیش دو تا از این رفتارها رو داشته باشه، خب به اندازه این دوتا حماقت داره، بقیه کاراش ممکنه درست باشه. اینطور نیست که حالا این رفتارهایی که من میشمارم بعضیاشو براتون امروز فکر کنید حالا اگر کسی این الان داره این احمق علل اطلاقه، نه، این آدم خوبی، آدم عاقلیه، منتها این دوتا کارش نشانه حماقته، این یک کارش نشانه حماقته، چون فهم روایات ساده نیست، باید یه دقتی کرد تا بشه روایت رو معنا کرد و مفهومش رو ارائه کرد. عزیزان، برادران، سروران معزز، روایات ما راجع به حماقت 4 دسته است. خوب دقت کنیم، من همه‌شو نمیخوام بحث کنم ولی جمع‌آوری کردم، شاید یه کتاب بشه اگه بخوای چاپش کنی. خیلی حدیث تو خود نهج البلاغه که فراوان داریم. روایات ما راجع به حماقت، بحث ما امروز چیه؟ راجع به حماقت که بدترین فقره. روایات ما 4 دسته است. دسته اول روایاتی که میگه این مرض از همه مرضها بدتره. ببینید من یادداشت کردم بعضیاشون، مثلا بعصد دا الهم، بدترین درد حماقت، ازر رو شیئن الهم، پرضررترین چیز تو زندگی یه آدم حماقت، چون خودشو به باد میده، زن و بچه و مالش هم به باد میده. الهم اد و ادا، حماقت پردردترین بیماریه. دسته اول روایاتیه که گزارش میده، نمیگه حماقت چی چیه، میگه حماقت درده، حماقت بده، حماقت خطرناکه. دسته دوم روایاتیه که میگه با آدم احمق چجور برخورد کنید، اگه گیر کردید، گیر یه احمقی افتادید، شما چجور برخورد کنید. از سکوت و علل احمق افضل من جوابهی، در مقابل آدم نادان احمق ساکت بمانید بهتر از این جواب بدید، خیلی توجه نکنید به حرفش. اینم یک دسته. دسته سوم روایاتیه که میگه چه چیزایی باعث میشه آدم حماقت تو زندگیش پیدا بشه. اینام جالبه، حالا من اینا رو هیچ کدوم نمیخوام بحث کنم ولی اشاره می چه آدم بخوابه حماقت میاره. حدیث داریم النوم بعد العصر، خواب بعد از عصر، مثلا فرض کنیم نزدیک غروب حماقت میاره. یا در بعضی از روایات ما وارد شده است، تو منابع ما آمده است، نشست و برخاست با فلان قشر، حالا اسم نمیبرم اون اقشار رو، حماقت میاره. فلان شغل، فرق میکنه شغل یک کسی با چی سر و کار داره، موضوع شغل آدم چی باشه، اینا اثر داره. یا تو بعضی روایات داریم اللهو، بله، یوجب الحماقه یا قوت الحماقه، لهو، اینایی که دائم با موسیقی و با کارهای بیهوده و تمسخر و دلقکبازی، و اصلا دلقکبازی حماقت میاره. اگه شغل یکی شد، کار یکی شد، مطرب شد، دلقک شد، همش دنبال یه سوژه‌ای میگرده که مسخره کنه، دنبال یه سوژه‌ای میگرده که دست بندازه، خود این حماقت میاره. عنایت کردید؟ 4 دسته روایت داریم. 1، روایاتی که میگه حماقت درده، روایاتی که میگه با احمق چجور برخورد کنید، روایاتی که عوامل حماقت رو شمرده. ما این 3 دسته رو نمیرسیم بحث کنیم، نمیخوایم واردش بشیم چون مفصله. اما دسته 4 نشانه های آدم های احمق تو روایات، و رفتارهایی که اگر آدم ازش ظاهر بشه این نشانه حماقته. برای چی من این چهارمی رو مطرح میکنم؟ برای اینکه میشه اینو از خودمون دور کنیم. یعنی ممکنه خود ماها ما دیدید گاهی یه کاری میکنه میگیم چه کاری بود کردی؟ میگیم حماقت، نفهمی، نباید این حرفو میزدم. یعنی خودمون هم گاهی اعتراف میکنیم، حالا تعابیر دیگه هم داریم که من رو منبر به کار نمیبرم، حماقت، برای چی گفتم این حرف رو؟ دیدید گاهی پشیمان میشیم، برای چی این اشاره رو کردم؟ این گاهی از بزرگانم صادر شده ها، من باز اسم نمیبرم، تو اصحاب پیغمبر گاهی یک کسی یه حرف میاد دهنش پریده بیرون جلو پیغمبر، آدم نمره 20، آدم عالی. یه مرتبه پیغمبر فرمود چی بود گفتی؟ آقا نفهمیدم، از دستم خارج شد، ببخشید. من خیلی احادیث رو گشتم، یکی از بزرگترین شاخصه های حماقت حرف بی ربطه و یکی از بزرگترین شاخصه های عقل سکوته، کلام بی ربط، کلامی که پرت داره، کلامی که طرف روش دقت نمی کنه، میریزه همینطور میریزه. وقت این دل میشکنه، اختلاف ایجاد میکنه، اصلا ادبیات گفتار ندارن بعضی. ببینید این خیلی مهمه، لذا خیلی باید انسان حواسش جمع باشه که در زندگی اینی که بزرگان ما تأکید میکردن بر صمت، بر سکوت، صمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، این شعر رو خدا رحمت کنه مرحوم حاج حسین فاطمی میگفتن زیاد میخوند در مباحثش و در شبهای جمعه که درس اخلاق داشت. آقای مجتهدی رضوان الله تعالی علیه یک کتابی نوشته آداب الطلاب، همین شعر رو پیرامونش تقریبا 20-30 صفحه شرح نوشته، میگه همین شعر خودش یک کتابه، بعد ایشون تو اون کتابش شرح کرده این شعر رو، خیلی قشنگ شرح کرده. صمت و یعنی سکوت و جوع و گرسنگی و سحر و بیداری تو دل شب و عزلت و گوشگیری از خرابکارا، از خلافکارا، نه از مجلس علما، نه از جلسه روزه، ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. صمت و آدم حفظش کنه، صمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. حجاج ابن یوسف ثقفی اون عنصر خبیث و پلید از طرف عبدالملک مروان اومد کوفه. کجا؟ کوفه ای که امیر المومنین میفرماید خون به دل من کردن. فرمود کاش 10 از شما رو معاویه میگرفت یکی از نیروهای خودشو به من میداد. یعنی اونا تو دفاع از معاویه محکمتر از شما در دفاع از علی بودن. کوفه ای که ببینید تو نهج البلاغه حضرت چجور گله میکنه از مردم کوفه، کوفه ای که این همه نامه برای امام حسین نوشتن، خودشون دعوت کردن کربلا 10-15 تا 20 تاشون اومدن، حد اکثر 30 شما تو مردم کربلا، حبیب ابن مظاهر، مصطفی ابن حسین، یه عده پیدا. کوفه ای که سر امام حسین وارد کوفه شد، مردم ایستادن تماشا کردن. حالا تو این کوفه که امیر المومنین فرمود من از بین شما میرم، اما غلام ثقیف بر شما حاکم میشه و شما رو تحقیر میکنه، شما رو کوچیک میشمره، فرمود من میرم اما میبینم این اخبار غیبی امیرالمومنین چاپ شده، بعضی منتشر کردن پیشگویی های امیرالمومنین، فرمود من میرم ولی غلام ثقیف میاد، آدم میال، شهوت پرست، آدم خودکمبین، عقده ریاست و آدم کشی داره. و همینم شد. حالا تو همین کوفه حجاج ابن یوسف ثقفی آمد رو منبر مسجد کوفه، جمعیت هم جمع کرد، گفت یه عطایایی عبدالملک فرستاده برای رؤسای قبائل، رؤسای قبائل صف بکشن، من این عطایا رو بهشون بدم. سکه بود، پارچه بود، یه چیزایی بود. بعدم هر رئیس قبیله از اینجا که رفت ظرف 3 تمام مردان قبیله شو با شمشیر جمع‌آوری کنه، میخواست فتنه ابن زبیر رو باش برخورد کنه، با عبدالله ابن زبیر 3 حد اکثر مهلته. همینطور که حرفاش تمام شد یکی رؤسای قبائل می آمدن هدیه رو می گرفتن و چشم ما صبح روز سوم همین کارم کردن، همه مردم و مسلحاشون رو جمع آوری کرد، می ترسیدن، ترس اینا رو مطیع کرد. یه پیرمردی آمد جلو در حال که دستش لرزان بود، توان نداشت حتی هدیه رو از حجاج بگیره، گفت جناب حجاج دست منو ببین، قیافه منم ببین، من نمیتونم بجنگم، من پسری دارم توانمند، رزمنده، تنومند، اینو میفرستم بیاد در این لشکری که تو گفتی، ولی منو معاف کن. گفت باشه، تو قیافت داد میزنه نمیتونی، تو معاف. آیون ایشون معافه. یک کسی بلند شد، حماقتو میگنی، از گوشه جلسه گفت حجاج این پیرمردو میشناسی؟ گفت نه. چه میدونم این کی؟ گفت این اسمش عمیره، این کسیه که وقتی مردم شورش کردن علیه خلیفه سوم و عثمان رو به قتل رسوندن مردم تو مدینه، رسید بالا سر بدن خلیفه سوم، دید بدن رو زمین انداختن، کشته شده، جان از بدن خارج شده، لگد محکمی زد به دنده های خلیفه سوم، دنده های رو شکست. این همون آدم. گفت برش گردونید. عجب، تو همچین آدم؟ خب حالا تو این حرف رو نمیزدی، آسمان زمین میامد، جای این حرف بود الان. واقعا اینی که دارم میگم خیلی مثال تو ذهن منه، کسایی که یک جایی یه مطلبی یه مرتبه دلی میشکنه، سری به باد میره، یه احساسی به یک کسی دست میده. حماقت انسان رو سه جا بیازمایید، یکی حرفای بی رب، کلامه فی ما لا یعنی، بعضی جاها یه چیزای آدم میگه گرفتار میشه، براش دردسر میشه، فلذا این یکی. دوم جوابه اما لا یسأل عنه، انسان دومین نشانه حماقت اینه که آدم جواب بده جایی که ازش نپرسیده. از این آقا سوال میکنن، من جواب میدم، به شما چه ربطی داره؟ ایشون از اون پرسیده، از شما که سوال نکرد. جواب یا نه سوال از یه موردی میکنه، شما یک چیز دیگه ای رو وسیله پاسخ قرار میدید. فرمود اینم نشانه حماقت. نه، قرآن هم به مسلمان ها میگه یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. مفسرین ذیل این آیه سوره حجرات نوشتن بعضی خدمت پیغمبر میرسیدن سوال میپرسیدن، قبل از آنی که پیغمبر جواب بده یکی جواب میداد، قبل از آنی که پیغمبر جواب بده بعضی نظر میدادن. اینم دو. سوم تحوره فی الامور، اینم دقت کنید، سومین نشانه ی آدم احمق بیباکی تو کاراست. یعنی ببینید آقایون، ما یه کلمه‌ای داریم تو روایات به نام حزم. حزم با هی دو چشم و سادزاد نه، اون حزم با هی دو چشم و سادزاد مال غذاست، غذا که میخوری باید حزم بشه. این حزمه، حزم با هی جیمی و رزه، مثل عزم نوشته میشه ولی با حزم، یعنی با هی نوشته میشه. یه حزم داریم، یه جزم داریم، یه عزم داریم. تو روایات دارد قبل از آنی که عزم کاری بکنی، جزم به کاری پیدا کنی، حزم کن، یعنی بیندیش، سنگین و سبک کن. سومین نشانه انسان احمق این است که بیباکه، یعنی یه مرتبه میزنه شغل رو عوض میکنه، بابا صبر کن، یه مرتبه دلش میزنه این ماشین رو میفروشه کلی ضرر میکنه، یه کمی تأمل کن. اینایی که بیباکن، این اسمش تحوره. تحور غیر از شجاعته. خالد ابن ولید رو پیغمبر گرامی اسلام فرستاده توی قبیله‌ای بره اینا رو دعوت به اسلام کنه، زکات بیاره، رفته زده کشته، قبیله رو قتل عام کرده، برگشت. این آدم به چه دردی میخوره؟ این بیباکی. زمان خلیفه اول فرستادنش بره از قبیله مالک ابن نویره زکات بگیره، رفت مالک ابن نویره رو به قتل رسوند، قبیلهش رو قتل عام کرد، مرتکب فحشا شد، برگشت. روایت دوم فرمود من نظر فی عیوب الناس فانکرها. خیلی قشنگه این حدیث، گوش بدید. اگه کسی به عیبای مردم نگاه کنه بعدم سر تکون بده، چقدر زشته، چه عیب بدیه. مثلا ببینه یه آدمی دروغ میگه، خب مذمت کنه آقا چرا دروغ میگه، دروغ زشته. ببینه یک کسی نامحرم نگاه میکنه میگه کار زشتیه، از عیبای مردم ناراحت بشه، داره یه خیابون یه طرفه میاد، آقا تو چرا یه طرفه میای؟ حق مردمه، حق الناسه، چرا این کارو میکنی؟ خب تا اینجاش خوبه که عیبای مردم رو ببینه، انکار میکنه، تذکر میده. اما ثم رضی حال نفسه، همون عیبو برای خودش میپسنده. فردا میبینی خودشو تو همون خیابون داره یه طرفه میاد. چطور شد؟ ببری مال مسلمان و چو مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. چطور تا دیگران مال دیگران رو خوردن داد زدی وا اسلاما، خودت میبری خبری نیست؟ خیلی حرف دقیقی است که اگر کسی یه عیبی رو از دیگران نمیپسنده، بد خلقی رو نمیپسنده، غیبت رو نمیپسنده، سوء ظن رو نمیپسنده، خودش اینو مرتکب بشه، این حماقته. ولذا فرمود من نظر فی عیوب الناس فانکرها، نگاه به عیبای مردم میکنه میگه زشته، بده، صد تام دلیل برات میاره. ثم رضی حال نفسه، برای خودش میپسنده، برای مردم میپسنده. خیلی حدیث دقیقه، فذلک الاحمق به عینه، این احمق 100%ه، احمق هم درصد داره، 60% 70%، این 100%شه. فذلک الاحمق به عینه، اونایی که دلشون میخواد این حدیثو جاشم پیدا کنن، نهج البلاغه حکمت 349، آخر نهج البلاغه حکمت 349، حضرت فرمود اینم یک نشانه حماقته. یه مورد دیگر رو عرض کنم، فرمود من امارات الاحمق کثرت و تلونه، یکی از نشانه های آدم احمق همینه، رنگ زود عوض میکنه، کثرت و تلونه. اینا همش از امیرالمومنین بود، حدیث هایی که خوندم. من امارات الاحمق کثرت و تلونه، امروز زیر بیرق اینه، فردا زیر بیرق اونه. به قول خدا رحمت کنه آقای مجتهدی، نمود صبح دیدم تو میدان بهارستان بعضیا در دفاع از مصدق شعار میدادن، عصر دیدم همونا مرگ بر مصدق میگفتن اون برای خیابون، یه صبح و عصر زنده باد مصدق دیدم، مرگ بر مصدق هم دیدم، همش هم به عرض یه نصف روز. مصدق به یه نصف روز زیر رو نشده، تو عوض شدی. من الان نمیخوام شخصیت ها بس کنم که خوبه که بده ها، میخوام تغییر موضع رو بگم، این مهمه. تلون و تغییر رنگ هم نشانه های احمقه. از صحابه پیغمبره، آدم بسیار خوبیه، یه روز به بلال گفت یبن السودا، آی سیاه زاده، حرف بده نباید بگی. بلال اسم داره، بلال کسیه که وقتی رفت رو بام کعبه اذان بگه، بعضیا مسخره کردن آیه نازل شد ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بلال مورد احترام پیغمبره، تو به چه حقی بهش میگی یبن السودا؟ حالا این صحابه آدم بسیار خوب، متدین، نمرش هم 20، اما این یک کلمه نباید اینو میگفت. ولی رضا پیغمبر اون چی گفتی؟ گفت آقا اشتباه کردم، ببخشید، عذرخواهی کرد، از بلال هم عذرخواهی کرد. اعقل الناس اعذر الناس، عاقل ترین مردم کسیه که زود عذرخواهی کنه، خطا رو توجیه نکنه. ممکنه این رفتار ناشایست از افراد بزرگم صادر بشه. ولی رضا رسیدیم حالا به فرمایش حضرت امیر، فقر بزرگ حماقت. خدایا به همه ما عقل و خرد و فهم و اندیشه عنایت بفرما، حماقت، سفاهت، نادانی، جهالت، غفلت، هوس از زندگی ما دور بگردان. به آبروی ابا عبدالله و خاندانش قسمت میدم در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، حضرتش رو به فریاد مسلمانان برسان تا ما زنده ایم، توفیق درک ظهور امام زمان رو به ما عنایت بفرما، به برکت امام زمان به عمر و زندگی و مال و اولاد ما، به کشور ما برکت عنایت بفرما، شیعه رو در سراسر دنیا سربلند بگردان، جوانان ما، بچه های ما مؤمن، متدین، اهل نماز قرار بده، زمینه شغل و ازدواجشون رو فراهم بفرما. به مقربان درگاهت خدایا قسمت میدم کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما محافظت بفرما، علماء ما، مراجع ما، اساتید ما، ذوی الحقوق ما، رهبری عظیم الشأن انقلاب در پناه امام زمان محافظت بفرما، خدایا مرگ و زندگی ما رو مرگ و زندگی محمد و آلش قرار بده و عجل اللهم فی فرجه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. روی موج مهربان
صدای فضیلت و فطرت.
طاقت و به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
ما اگر بخواییم به اون مقصود دست پیدا کنیم کارهایی باید انجام بدیم. این کارها هم کارهای دولتی است، هم کارهای فعالان اقتصادی است، هم کارهای دانشمندانه، هم کارهای آحاد مردم. دو رکن اساسی اینجا وجود داره که اول اون دو رکن اساسی رو من همینطور عنوانش رو بگم. اول افزایش سرمایه گذاری برای تولید. سرمایه گذاری باید افزایش پیدا کنه. ما در دوره‌هایی داشتیم که فعالیت هایی انجام گرفت، سرمایه گذاری رشد منفی داشت. آثارش رو بعدن چند سال بعد آثارش رو مشاهده کردیم. الان هم متاسفانه یکی از نتایج اون دهه 90 که گفتم مشکلات داشتیم، یکی از نتایجش همینه. اونجا یکی از شاخص های سلبی و منفی ما سرمایه گذاری بود، کم انجام گرفت. قبل از اون هم البته همینجور، اونجا هم در دوره قبل هم از این جهت مشکل داشتیم. یکی مسئله افزایش سرمایه گذاری است. دوم ارتقاء بهره‌وری. ما لحاظ بهره‌وری خیلی وضعمون بده، به خصوص در بعضی از بخش ها بهره‌وری خیلی پایینه. کار انجام میگیره، مصرف میشه. من حالا همین توی این تصویرهایی نشون دادن از کارها، نمیدونم مربوط به کدوم تصویر بود، چشمم افتاد به این آبیاری کذایی قدیمی که داشت همطور آب از توی جوب گلالود عبور میکرد و حرکت میکرد. نمونه آبیاری ما اینه. بنده یه وقتی چند سال قبل از این گفتم 90% آب تولید کشور صرف کشاورزی میشه. حدود 90%. صنعت و خانه و مصارف خانگی و همسال اینا 10% آب کشور. 90% مربوط به کشاورزی است. ما اگر از این 90% 10% بتوانیم صرف جویی بکنیم، یعنی به قدر همه آبی که امروز صرف صنعت و صرف شرب خانگی و بقیه مصارف میشه، به این اندازه آب بازیافت کردیم. یعنی مسئله بهره‌وری اینجوریه، ما از آب بد بهره‌وری میکنیم، از انرژی بد بهره‌وری میکنیم. این دوتا رکن اساسی است: افزایش سرمایه گذاری، ارتقاء بهره‌وری.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبز سرین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر